واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان خیار مجلس، اونجا که عاقد خود مالک است، بحثی در اون است که او خیار مجلس دارد، و اونجا که عاقد اونجا که عاقد غیر مالک است، از این سه حال خارج نیست: یا ولی اوست، یا وکیل او، یا فضولی است. اگر ولی او باشد که به طریق اولا خیار مجلس دارد و از هر این بحث هم بیرون، و اگر وکیل او باشد، در دو مقام بحث شد: یک مقام راجع به خیار وکیل، یک مقام راجع به خیار موکل، اقسام سگانه توکیل و احکامش گذشت. و اگر اون عاقد فضولی باشد، این هم در دو مقام بحث می شود: یکی خیار خود فضولی، یکی خیار مالک. مرحوم شیخ فرمود به این که با بیانات گذشته که روشن شد در بسیاری از اقسام وکالت خیار مجلس برای وکیل نیست، معلوم می شود که خیار مجلس برای فضولی هم نیست. سخن از استدلال به اجماع نیست، برای اینکه آراء قائلان به عدم خیار مستند است به همین این ادله که ذکر شده به ذکر می شود. عمده آن است که در مقام اول که مربوط به خیار فضولی است، نه مقام دوم که مربوط به خیار مالک است، در مقام اول وجوه ارائه شد برای اینکه فضولی خیار ندارد. بچه اول رو بعضی از فقها که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در ردیف ایناست استدلال کردن، و اون هم یا به صورت شکل اول قابل ارائه است یا به صورت شکل دوم، و اون است که لسان دلیل خیار مجلس بیه اخذ شده است، البیعانه بالخیار ما لم یفترقا. در فضولی نقل نیست، یک، و هر جا نقل نباشد بیع نیست، این دو. پس فضولی بیع نیست و اون شخص فضول هم بیع نیست و قهرن خیار مجلس ندارد. این به صورت شکل اول که در عقد فضولی نقل نیست و هر جا نقل نباشد بیع نیست، پس فضولی بیع نیست، و تو فضولی بیع نشد فضول بیع نیست. به صورت شکل ثانی هم قابل تقریر است، اون است که بیع آن است که در اون نقل باشد. در فضولی نقل نیست، پس فضولی بیع نیست، که محمول هر دو مقدمه قرار میگیرد. چون فضولی در حقیقت بیع نیست و فضول بیع نیست، مشمول دلیل البیعان بالخیار ما لم یفترقا نیست. عده از فقها بهش استدلال کردن که یکی از اونها مرحوم صاحب جواهر است، در جلد 23 صفحه 9 این استدلال کردن. این را عرض میکنیم تا روشن بشه. مرحوم شیخ که میفرماید به این که این وجه اول درست نیست و در فضولی، در عقد فضولی خیار مجلس نیست، نه برای اون که نقل نیست، دارد فهمش برام صاحب جواهر نفی میکند. تا آدم ندونه به این که این حرف کیه و داره چی میگه، خیلی حدود حرف برش روشن نیست. برام صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 9 میفرماد به این که: و کیفکان فالفضولیان غیر بایعین. اینا بیه نیستن. چرا؟ بناءً علی ما هو تحقیق من انه نقل. بیع نقل است و در فضولی نقل نیست، پس بیع نیست. وقتی نقل نبود فضولی بایع نخواهد بود. سواء قلنا بان الاجازه کاشفه او ناقله فلا خیار فی عقده ما حین اذن. یعنی عقد فضولی خیار ندارد. نعم قد یحتمل و خصوصا علی النقل که اجازه ناقل باشد نه اجازه کاشف، دوران ثبوتهی علی مجلس الاجازه اضافر زجتماع و همافی و یحتمل و سقوط الخیاره هنا من اصله و یحتمل و کونهما کلوکیلین لأنهما ناقلان ایزن و این کان مشروطن بر رضا و لا یخلو من قوه. بعضی از این فرمایشات تو سخنان مرحومای ناینی هست که در بخش مربوط فرمایش مرحومای ناینی عرض میکنیم، اما اون استدلال اول مرحوم صاحب جواهر که فرمود بناء علی ما هو تحقیق من انه النقل، این رو مرحوم صاحب جواهر در مرحوم شیخ انصاری داره رد میکنند، میفرماد به این که به که حقیقت شرعیه ندارد، وقتی حقیقت شرعیه نداشت در فضولی نقل عرفی است. الان اینا که مال رو از دیگری غصب میکنن، این مال باخته ها به دنبال مالشون میرن، میگن فرونکس خرید، فرونکس فروخت، این خرید و فروش بهش اطلاق میکنن و مالک میدونن، میگن منتقل شد بالاخره. به حقیقت شرعیه ندارد یک، نقل عرفی کافیست دو، پس شما چه این قیاس رو به صورت شکل اول ارائه کنید اجزایش تام نیست، چه به صورت شکل دوم. گفتی در فضولی نقل نیست و هر جا نقل نباشد بی نیست، میگیم لا نسلم صغرا ممنوعتون در فضولی نقله. اگر بگید منظور نقل شرعی است، اون دلیل دوم است که علاحده بحث میکنیم، چون به حقیقت شرعی ندارد به معیار نقل عرفی است، اینجا نقل عرفی است. فروخت، شخص دیگر خرید، حالا شارع امضا میکند یا نه مطلب دیگه است. پس این استدلال، این وجه اول تام نیست. اما وجه دوم بگید به این که بیع شرعی معیار است، وقتی شارع میفرماد البیعان بالخیار ما لم یفترقا، باید اذن شرعی باشه، نقل شرعی باشه، اینجا که نقل شرعی نیست. چون اینم به صورت شکل اول، به شکل دوم قابل تقریره، چون در فضولی نقل شرعی نیست و هر جا نقل شرعی نباشد بی نیست، پس در فضولی بی نیست، وقتی در فضولی بی نبود فضول هم بیع نیست، یا بی آن است که درش نقل شرعی باشد. در عقد فضولی نقل شرعی نیست، به صورت شکل ثانی ارائه میکنید، میبرم شکل این بی نیست، وقتی این بی نبود فضول هم بیع نیست. این وجه دوم و دلیل دوم رو مرحوم شیخ رضوان الله رد میکنن، میگن به این که در حقیقت خیار مجلس نقل شرعی لازم نیست، شما در مسئله بیع صرف و سلم با اینکه شرعا نقل نشده قبل از قبض، الان وقتی صرف معامله صرفی کرده در صرافخانه یا سلف فروشی کرده و قبض نشده، ملکیت نیامده شرعا، چون قبض شرط حصول ملکیت است، در حالی که خیار مجلس داره. خیار مجلس اون صحت تأهلیه رو از بین میبره اگر فسخ کردن. پس معلوم میشه خیار مجلس متوقف بر نقل شرعی نیست، زیرا در بیع صرف، در بیع سلم خیار مجلس هست، در حالی که در اونجا نقل نشده شرعا، یک صیغه خونده شده. و تأیید دیگر یا نقد دیگر در احکام خیار بخواست خدا روشن خواهد شد که آیا در زمان خیار ملکیت می آید ولو متزلزل، یا اصلا ملکیت متزلزل هم نمی آید. فیه وجهان و قولان، برخی مثل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله نظر شریفش اون است که در زمان خیار اصلا ملکیت نمی آد، نه ملکیت متزلزل می آد. پس معلوم شه ما فقهایی داریم که قائلن در زمان خیار ملکیت نمیاد، با اینکه ملکیت نیامده خیار مجلس هست. پس خیار مجلس متوقف بر حصول ملکیت شرعی نیست. و اونجایی هم که دیگرانم که میگن ملکیت میاد ولو متزلزل، این اجماعی نیست و خیار مجلس بنابر مبنای مرحوم شیخ طوسی و همچنین خیار مجلس در جریان بیع صرف و سلم این سه عهد تأهلی را از بین می‌برد. وقتی گفتن بیع تو و اشتری تو، این عقد صحیح است، یعنی اهلیت اون را دارد که اگر زمان خیار بگذرد روی مبنای شیخ طوسی یا در صرف و سلم قبض بشود کما هو المعروف، این عقد صحت تأهلی دارد، یعنی اهلیت اون را دارد که سبب تام بشد برای نقل. پس معلوم می‌شود که در تحقق خیار مجلس نقل شرعی معتبر نیست. اینم بچه دوم. خب پس چرا در عقد فضولی خیار مجلس نیست؟ اون تحلیلی که خود مرحوم شیخ دارن، می‌فهمید شما مشکل را در محمول قضیه جستجو کنید نه در موضوع قضیه، مشکل را در حکم جستجو کنید نه در موضوع. در عقد فضولی بی هست، فضول هم بیه، اما محمول یه محمولی است که موضوع خود را تضییق میکند. بیان ذالک این است که بعضی از موضوعات هم که مطلقه، اما همین که حکم به او داده شد کوچک میشه یا محمول در کنارش قرار گرفته کوچک میشه. مثلا اگر شما گفتن به این که ظرفی را یک کر آب بریزی، خب این ظرف که مطلقه، کوچک و بزرگ و متوسط همه رو شان میشه، اما همین که گفتن یک کر آب بریزید معلوم میشه یه ظرفی باید باشه که این ظرفیت که یک کر رو داشته باشه. خود این محمول موضوع رو کوچک میکنه، خود این حکم موضوع رو تضییق میکنه. ما بیع داریم، بی داریم، بایع داریم، اینا مطلقاً چه اصیل چه وکیل چه فضولی هر سر میگیره. اما وقتی شما یه محمولی به این دادید که این محمول یه بار سنگینی دارد، این موضوع رو کوچک میکنه. شما گفتید بیع خیار دارد، جوهر خیار رو معنا کنید. فرمودن ما قبلا براتون بازگو کردیم که وقتی گفتن خیار دارد یعنی حق پس گرفتن دارد. این یک، کسی حق پس گرفتن دارد که قدرت بر پس دادن داشته باشد. این دو، وکیل چون قدرت بر پس دادن ندارد، بر اینکه وقتی که کارشو کرده میشه بیگانه، نمیتونه خیار داشته باشه. همون بیان در مسئله فضولی هست. وقتی گفتن خیار دارد یعنی حق استرداد دارد، یعنی اون چرا که به دیگری رسید میتونه از او رو برگردونه. کی حق استرداد داره؟ کسی که حق رد داره، کسی که سلطان بر منقول الی هست، اونی که الان در دستش هست نسبت به او تسلط دارد که این رو رد کند، و اونی که در دست دیگری است او رو استرداد کند. جوهر خیار اینه. شما دنبال موضوع میگردید؟ اگر به شما گفتن ظرفی بیارید که یک کر آب جا بگیره، شما به اطلاق ظرف تمسک میکنی؟ شما بید محمولتون چیه؟ اگر محمول یک کر آب است یعنی یه ظرف بزرگ، اگر محمولتون خیار است یعنی کسی خیار دارد که قبل از این که پس بگیرد قدرت پس دادن داشته باشد. خیار معنیش نیست که آدم بره مال مردم بگیره، که خیار آنه که انسان بتونه مال خودش رو رد کنه، اونی که قبلا مال او بود او رو پس بگیره. چون جوهر خیار این است و فضولی یه همچه حق و قدرتی ندارد، پس فضولی خیار ندارد. شما برهان را تو محمول جستجو کنی نه تو موضوع. اگر شارع فرمود البیعان بالخیار ما لم یفترقا، برای کسی است که حق پس دادن دارد. وکیل قسم اول و دوم به نظر مرحوم شیخ حق پس دادن ندارد، پس خیار ندارد. فضولی حق پس دادن ندارد، پس خیار ندارد. چرا فضولی حق پس دادن ندارد؟ برای اینکه مالک نیست، چیزی در اختیار او نیست. این رو در این جستجو کرد. این مبنا البته ناتمام بود، برای اینکه اگر چنونچه اون مثال از قبیل ممثل بود، بله درست است، وقتی که گوینده بگوید ظرفی را پر از یک کرآب بکن، این محمول موضوع را تزریق میکند. اما اگر این چنین نبود و خود اون موضوع سعه و زیغ محمول را هم به عهده دارد، طوریست که وقتی گفتن بیع خیار دارد، شعر مقدس وقتی بیع را ذوالخیار معرفی کرد، یعنی هم به او حق الرد داد هم به او حق الاسترداد. درست است که خیار مجموع دو حق است، اما هر دو حق با همین خیار جعل می شود، نه اینکه قبلا با جعل می شود. خب به هر تقدیر فضولی خیار ندارد، یا برای اینکه موضوع شاملش نمیشه یا محمول شاملش نمیشه و ماننده. هذا تمام الکلام فی المقام الاول. امروز ما داریم فرمایشات مرحوم شیخ و صاحب جواهر و آیناینی اینا رو زبان ذکر میکنیم تا به خواست خدا به اون جنبندی نهایی برسیم. هذا تمام الکلام فی المقام الاول که مربوط به فضولیه. اما در مقام ثانی که مربوط به مالک هست، آیا مالک خیار مجلس دارد یا خیار مجلس ندارد؟ می‌فرمان به این که اگر ما گفتیم اجازه عقد مستعنف است که یک مبنای است باطل، خب در ظرف اجازه خیار مجلس هست، چون عقد جدیده دیگه. این یک، یقینا خیار مجلس هست برای اینکه عقد جدیدیه. سه تا مطلب باید اینجا عرض بکنیم. یکی این که اجازه اگر عقد مستعنف باشد یقینا خیار مجلس هست. این یک. دو، اجازه اگر التزام به عقد باشد که اجزدو یعنی التزم تو، این یقینا خیار نیست، برای اینکه خودش التزام دارد، یعنی من تعهد کردم پذیرفتم این رو. اما نه اجازه عقد مستعنف است و نه اجازه معنی التزام. اجازه امضاست، تصحیح است، یعنی اون عقد شناور و لرزان را تثبیت کرده است. همین. پس نه عقد مستعنف است که مصداق جدیدی برای البیعان بالخیار بشه و زمینه خیار را فراهم بکنه، نه التزام به عقد است که به منزله اسقاط خیار باشه. هیچ کدام از این دو نیست، بلکه امضای عقد قبلی است و تصحیح عقد قبلی. چون عقد قبلی در فصول سگانه معاملات دو فصل را داراست و فاقد فصل سومه. مستحضرید که در کتاب بی سه فصل بحث بود، یک فصل فی ما یرجع الی العقد، یک فصل فی ما یرجع الی العاقد، یک فصل فی ما یرجع الی المعقود علی. در فصل عقد بحث میشد از ایجاب و قبول و موالات و ترتیب و عربیت و انشاء و مازویت و امثال ذلک. در فصل دوم بحث میشد به اینکه عاقد یا باید مالک باشد یا معزون من قبل مالک باشد، که مسئله عقد فضولی در فصل دوم ذکر شد. معقود علیه این است که باید ملک باشد، حلال باشد، طیب و طاهر باشد، قابل نقل انتقال باشد، منفعت محلله اغلایی داشته باشد، تلق باشد، وقف فروشی و امثال ذلک. درست نیست. در جریان عقد فضولی شرایط فصل اول و فصل سوم حاصل است، یعنی عقد هست، ایجاب هست، قبول هست، موالات هست، ترتیب هست، مازویت هست، عربیت هست، انشاء هست، هر چه گفتید هست. شرایط فصل سوم را که معقود علیه هست، کالا باید مالیت داشته باشه، محلل باشه، اغلایی هم منفعت محلل اغلا داشته باشه، تلق باشه، وقف نباشه، ام ولد نباشه، رهن نباشه، همین ها شرایط داراست. منتها شرایط فصل دوم را که فی ما یرجو العاقل است ندارد، پس مشکلی از نظر عقدی ندارد، چون که مشکلی از نظر معقود علیه ندارد، عقد به نصاب تام رسیده است. در این که عقد تام است و بیع تام است حرفی نیست، بایع مشکل دارد نه بیع. خب پس بنابراین اجازه میاد این شناور رو و سرگردان رو سامان میبخشد. یعنی چی سامان بخشد؟ یعنی عقدی که واقع شده، اون کسی که این عقد را واقع کرده اهلیت نداشت، اون که اهلیت داشت یعنی مالک، او عقد را واقع نکرده، این عقد لرزانه. وقتی عقد لرزان شد هیچ کس مخاطب نیست به وفا، اوفو بالعقود در اینجا مخاطبی نداره، به کی میخواد بگه اوفو بالعقود و عقد دفاع بکن؟ این عقد که ارتباطی به فضول ندارد، اگر بخواهد به مالک مرتبط بشود دلیل میطلبد. پس این اوفو بالعقود سرگردان فعلا، هیچ خطابی ندارد. اجازه و امضا کاری که میکند این که این عقد شناور و لرزان و سرگردان را به صاحب اصلیش مرتبط میکند. وقتی به صاحب اصلیش مرتبط کرد، اوفو بالعقود سامان میپذیرد. این اوفو بالعقود که به صورت قضیه حقیقیه به اصطلاح این آقایون قابل تر هست، یعنی فلیوف کل عاقد منکم عقده، نه اینکه شما عقدی دیگری رو وفا کنید. معنای اوفو بالعقود این نیست که اگه کسی عقد کرد شما وفا کن، معنیش که هر کسی عقد خودش وفا کنه. خب اگر معنای اوفو بالعقود این است که وریوف کل واحد منکم عقدهو، این با اجازه عقدهو میشه. قبلا عقد سرگردان بود، عقد سرگردان که وفا ندارد، مالک آمده امضا کرده، این عقد شناور رو سامان بخشیده، شده عقدهو. حالا که شده عقدهو، اوفو بالعقود شامل حالش میشه، این آقا میشه بیعه. حالا که شده بیعه، این کار ترکیبی است از عقد سرگردان و از یک امضا. آیا حضور مالک در مجلس عقد شرط است؟ آیا حضور مالک در مجلس اجازه کافی است یا نه؟ قبلا روشن شد که ممکن است بعضی از عقود قصد خیار مجلس نداشته باشد، نظیر این قبن و نظیر عیب و اینا نیست. معاملهی که درش قبل رخ داده یا مبی بوده حتما خیاری است، اما خیار مجلس این چیزی نیست که الا و لابد هر بیعی باید خیار مجلس داشته باشه. که اگر وکیل در اجرای صیغه محض بود و موکلها هم در مجلس عقد حضور نداشتن، برای هیچ کدوم خیار مجلس نیست. اما برای وکیل چون حقیقتا بیعه نیست، اما برای موکلها که در حقیقت بیعن حضور در مجلس نداشتن، پس ممکن است ما یه خیار بی داشته باشیم که اصلا خیار مجلس نداشته باشد. اینجا هم اگر این مالک ها در مجلس عقد حضور داشتن، یقینا برای اینا خیار مجلس هست، برای اینکه اون یکی درست است که به اذن نبود، حدوثاً به اذن نبود، ولی بقاءً عقد اونها شد. وقتی عقد اونها شد، اونا هم میشن بیه و در مجلس عقد هم حضور داشتن. اگر در مجلس عقد حضور نداشتن، آیا حضور در مجلس اجازه کافی است یا نه؟ اگر ما اون مبنای باطل را بپذیریم که اجازه عقد مستأنف است، بله حضور در مجلس اجازه کافی است، اما اجازه که عقد مستأنف نیست. ولی علن نقل این احتمال قوی تر از احتمال مسئله کشف است. علن نقل ما اگر گفتیم به این که اجازه ناقل است، یعنی الان نقل شده، الان بی حاصل شده. اگر الان بی حاصل شده، اون صحت تأهلیه عقد را الان این شخص سامان بخشیده و نقل و انتقال الان هست و هر دو، یعنی بایع و مشتری که مجیزند در مجلس اجازه حضور دارند، بعید نیست که البیان بالخیار اینها را شامل بشه. اگر کسی در شمول البیان بالخیار نسبت به اینها تردید داشت، مرجع اون اصالت اللزومه. اگر برای او روشن بود که نه البیان بالخیار این قسمت رو میگیره، یعنی مبنای او این بود که اجازه ناقل است نه کاشف، و مبنای او هم بود که حضور در مجلس اجازه کافی است، حالا خواه هر دو مالک باشن یا یکی مالک باشه یکی از طرف مالک که بالاخره سمت داشته باشه، ممکن است که مشمول البیعان بالخیار مالم افترقا بشن. اگر شک بود که مرجع اصالت اللزوم است. بخشی از فرمایش مرحوم صاحب جواهر را که اشاره کردیم، این رو مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه دارن. مرحوم صاحب جواهر در اون بخش پایانیشون این رو فرمودن: بله او هنوز بهش اجازه نداده و گفته به تو. یه وقت از که به تعبیر مرحوم شیخ انسان مال باخته است، مال مسروقه است، اون دیگه حضور در مجلس و امثال مجلس نداره. یه وقت است نه آشناست، شخصی است از بستگان اوست، از هار آراموست، مسئول دفتر اوست، ولی تا اجازه نده که میشه فضولی دیگه. این حضور داره، هنوز او اجازه نده، این بگفته به تو. لذا مرحوم شیخ میفرماد که فرقی نمی کند به این که این فضولی ها قاصب باشن، سرقتی باشه یا نه. اگر سرقتی باشه اونجا حضور فرض نداره، که مال باخته در مجلسی که داره مال رو بفروشن حضور مختصدان داشته باشه. اما در فضولی اخذ نشده که این حتما مال مسروق باشه، مال غصبی باشه، مال غیر غصبی هم باشه هست. لذا این قسمتی که مرحوم صاحب جواهر فرمودن گوشی از فرمایش صاحب جواهر تو فرمایشات مرحوم آقای نائینی هست. مرحوم صاحب جواهر در همون جلد 23 صفحه 9 فرمودن به این که فلفزولیان غیر بایعین بناء علی ما هو تحقیق من انها نقل، که خوندیم سوان قلنا به ان الاجازه کاشفتون او ناقله فلا خیار فی عقده ما، عقد فزولیین. نعم قد یحتمل خصوصا علی النقل، چی یحتمل؟ دوران و ثبوته علی مجلس الاجازه اذا فرض اجتماعه ما فی. در باره فضولی ها که خیار ندارن، در باره مالک ها مطلقا مخصوصا بنابر نقل این احتمال خیار مجلس هست که در مجلسی که اینا دو طرف اصیل نشستن دو اجازه میدن، خواه اجازه کاشف باشه خواه اجازه ناقل، مخصوصا اگه اجازه ناقل باشد احتمال خیار مجلس هست. ولی فهمد و یحتمل سقوط الخیار هنا من اصلهی، اصلا خیار نباشه. و یحتمل کونهما کل وکیلینه، یعنی این فضولی ها مثل وکیلن باشن. چرا؟ لأنهما ناقلان ایزن. ببینید این که مرحوم صاحب جواهر اول فرمود نقل نیست، بعد مرحوم شیخ اشکال کردن که در اینجا نقل عرفی هست و به یک حقیقت شریعت دارد، این نکته را هم مرحوم صاحب جواهر بهش اشاره کرده که اینا هم ناقلن. این همون مطلبی است که استاد و مرحوم آقای آملی بزرگ، مرحوم شمتقی، از استادش و مرحوم آقای عبدالنبی رضوان الله علیهم نقل کرده کاش قبل نبی فرمود، مرحوم شیخ فرمود هیچ مطلبی من به اون نرسیدم الا اشار الیه صاحب الجواهر رحم الله الیه به نفی او اثبات. اینه که انس با جواهر خیلی کارساز است. میبینید چیزی تو مکاسب نیست که مرحوم صاحب جواهر نگفته باشه. و یحتمل کونهما کالوکیلین لانهما ناقلان ایزن و این کان مشروطن بر رضا. یه وقت هست که اصلا نقل نیست، یه وقت هست نه زمینه نقل هست مشروط بر رضا است. ولا یخلو بن قوته، این راهی را که صاحب جواهر رفته، این راه، این راهی که اخیرا بشش کرده که گوشی از فرمایشات برمایلانی به همه این برمیگرده. حالا اگر در این محدود سخنی باشه که اشاره بکنیم، وگرنه به اون جنبندی نهایی میرسیم انشاءالله. والحمدلله.